نه همینطور هست، حمایت از تولید داخلی و در واقع ارتقا بخشیدن به کالاهای ایرانی یک چیز پر اهمیتی است و یک اتحاد بین مسئولین و مردم رو و یک عرق ملی و وجدان کاری و انصاف، این چیزها ضرورتهایی هستش که متاسفانه در عرصه‌های اقتصادی هر وقت که میدون به کالاهای ایرانی داده شده یه امتحان خوبی رو در گذشته ندادن، یعنی یا کالاها بیرویه گران شده یا کیفیتش کاسته شده، حالا علتش عدم نظارت بوده یا اینی که کار رو نسپردن به افراد متدین و متعهد بوده.
درسته. ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب متقی تبار، خیلی خیلی لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید.
من هم از به هر حال تشکر میکنم از شما و تیم موثرتون در این
برنامه
آزادی که انشالله موفق باشید. سلامت
باشید. متشکرم.
لطف کردید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
میدان آزادی، چشم سوم.
بر اساس گفته مسئولان اورژانس، نیروی انتظامی و سازمان آتش‌نشانی، حوادث چهارشنبه آخر امسال نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری داشته و به شکلی که ساعت 22 مرتضی 900 نفر به اورژانس مراجعه داشتن، حوادث کاهش 65% داشته و 27 برهم زننده نظم هم بازداشت شد.
آره، آقای سعید نمکی وزیر بهداشت هم دو ساعت پیش، من داشتم اخبار تلویزیون رو میدم از بخش خبری شبکه یک، از محل بیمارستان سوانح سوختگی صحبت کردن. بله. گفتن که کاهش حدود 90% تلفات رو نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم. البته تا ساعت 10 که شما الان فرمودین. بله. 65% کاهش.
بله. من خواستم این خبر رو تا همینجا خدمت شنونده‌های عزیز اعلام بکنم که تا ساعت 10 خدا رو شکر حوادث کاهش 65% داشته.
بله.
به صورت خاص‌تر در مورد این خبر در پرده آخر صحبت خواهیم کرد در میدان آزادی. اما الان در خصوص آغاز آیین اعتکاف در سراسر کشور همزمان با شب میلاد مولود کعبه گفتگو خواهیم کرد که پیش از اذان مغرب امشب بسیاری از معتکفان خودشون رو به مسجد رسوندن تا اذان صبح فردا در مساجد حاضر باشند و سه روز با خود و خدای خودشون خلوت کنند.
بله، من حالا شاید جالب باشه برای شنوندگان عزیز که امشب رفتیم به دانشگاه تهران و حضوراً با تعدادی از معتکفین عزیز صحبت کردیم، معتکفانی که راهی خانه دوست شدن. با اینکه امسال ایام اعتکاف مقارن شده با سال تحویل، یعنی سال تحویل رو در مسجد هستن، در کنار خانواده نیستن، اما تصمیم گرفتن بهترین روزای سال رو که همون ایام نوروز ما هست ولی برن به سوی جایی که خودشناسی و خداشناسی کنن، با خود خداش خودشون خلوت کنن، سه روز دلتکانی کنن، از مادیات و تعلقات این دنیایی یه سه روزی رها باشن. و خیلی هاشون میگفتن که اصلا یه حس، چطور بگم براتون، میگفتن یه اصلا انگار داریم با پای خودمون نمیایم، دعوت شدیم. میگفتم چطور مثلا خانواده رضایت دادن و اینا که مثلا شما خانواده رو توی نوروز رها کنین بیاین. میگفتن خانواده اتفاقا استقبال کردن، حسرت میخوردن که ما نمیتونیم بیایم. و زوج جوونی رو دیدم اونجا که اولین سال ازدواجشون بود و تصمیم گرفته بودن که سه روز اول عیدشون رو بیان اینجا.
بحبه.
خیلی جالب بود. بله. خب بعد فرصت خوبیه برای جدا شدن از، میگم، تعلقات این دنیایی از جمله فضای مجازی. شما یعنی این عادت، من برای خودم عادت بد میدونم، انقدر مراجعه پی در پی به فضای مجازی. خب وقتی میری اینجا قانونی نیست که آقا از فضای مجازی استفاده نکنه، اما شما خودتون رو موظف میدونی کمتر بری تو این فضاها و کمتر توی فاز دنیا باشی، بیشتر معنویات رو بهشون بپردازی.
بله، مرتضی، مهمان محترمی داریم، جناب آقای مصطفی آجرلو، مدیر کل ارتباطات و تبلیغات آستان حضرت عبدالعظیم علیه السلام در میدان آزادی رادیو فرهنگ هستن.
آقای آجرلو،
به به خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم و شب بخیر و تبریک این شب بزرگ و باشکوه به شما و همه شنوندگان خوبه برنامه میدان آزادی رادیو فرهنگ.
ممنون
من در خدمت شما هستم.
آیا جورلو منم سلام میکنم خدمتتون، روز مرد رو و روز پدر رو خدمت شما تبریک میگیم.
سلامت باشید. اسعد الله ایامکم. ان شاء الله
سلامت باشید.
شامل همه برکات مربوط به این روز و این شب بزرگ همه ما باشید.
متشکرم. آیا جورلو آمار سراسری دارید از کل کشور که چه تعدادی امسال معتکف شدن؟
این آمار رو باید از ستاد اعتکاف گرفت. اما ما در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام قبله تهران و کربلا ایران اسلامی بارگاه منور دردانه امام حسن مجتبی مثل هر سال برنامه اعتکاف رو داریم و ما به ظرفیت مسجد جامع حرم که در صحن عتیق هست حدود 300 نفر معتکف رو افتخار پذیرایی داریم که این 300 نفر از طریق سایت آستان ثبت نام کردن و در سالهای قبل به قید قرعه انتخاب می شدن و امسال 300 نفر اولی که موفق شدن برای ثبت نام رو ما تونستیم که در خدمتشون باشیم. آمار مراجعین و متقاضیان خیلی ده ها و صد ها برابر این هاست، ولی خب ظرفیت گنجایش پذیرش در جاهای خاص به ویژه مثل اماکن متبرکه و عطا مقدسه اندکی محدوده.
بله، در مصلای حرم حضرت عبدالعظیم؟
نه نه نه، عمل اعتکاف چون مستحضرید صرفا در مساجد جامع.
بله،
به لحاظ شبیه مویستر انجامش.
آه، مسجد جامع حرم حضرت عبدالعظیم در صحن اصلی
حرم که در صحن عتیق یا صحن قدیمه.
بله،
حرم موجود.
بسیار عالی. حالا آمار بل آمار تهران هم این هست که 301 مسجد جامع در استان تهران میزبان 30,000 معتکف خواهند بود. البته تا اذان صبح فرصت دارن معتکفین خودشون رو به مساجد برسونن. آیه آجرلو چه برنامه هایی دارید در طول این سه روز برای معتکفین؟
برنامه های متنوعی تدارک دیده شده و از این جمله که بنابرای کمیته قرآنی و فرهنگی اعتاب مقدسه در مشهد، در قم و همچنین شاهچراغ شیراز و ری قرار بر این شده که رنگ و بوی ویژه مهدوی این برنامه ها داشته باشه. در سخنرانی های متنوعی که در این برنامه ریزی شده در این مراسم اعتکاف، همچنین برنامه هایی از جمله کتابخوانی و جلسات وعظ و خطاب و تذکر و همچنین مسابقاتی که هست. ولی خب چنانچه خود شما مستحضرید، مسئله اعتکاف مسئله وقوفه و نوعی خلوت گزینی و مراجعه به خود و از این سعی هم شده برنامه هایی که داره اجرا میکنه اجرا میشه در این حوزه خودش صدمه ای به اون اصل ماجرای اعتکاف نزنه و بتونن خیلی ویژه به اعمال عبادی خودشون بپردازن در حقوقی که در مسجد دارن در این سه روز.
بله، حالا من یه خیلی گوشه اجمالی یه اشارهی کردم به این که قوانین خاصی نداره اعتکاف، بیشتر یه چیز دلی هست، ولی اون وقوفی که شما اشاره می‌فرمایید چه قواعدی داره؟ مثلا من به فضای مجازی اشاره کردم که البته فکر نمی‌کنم، میگم قانون نیست که مثلا سر فضای موبایلشون زیاد نرن، ولی اون چیزی که شایسته هست و در حالا روایات توصیه شده چی هست؟ چه اعمالی باید به جا بیارن؟ چطور باید رفتار کنن؟ مثلا از محل وقوفشون خارج نباید بشن یا اگه میشن تا کجا میتونن این اتفاق بیفته؟ اینا رو توضیح میفرمایید؟
ببینید، البته نکات دقیق شرعی اینها رو باید کارشناسان دینی توضیح بدن.
درست.
اما من به قدر اطلاع خودم و اونچه که متوجه شدم، اعمال دینی ما هر کدوم یک فلسفه‌ای دارند. مثلا شما وقتی که احکام حج رو بهش مراجعه میکنید در عرفات میگن تو فقط تو این منطقه حضور داشته باش و هیچ ذکری وارد نشده، هیچ نمازی، هیچ دعایی، هیچ، میگن فقط باید تو اینجا وقوف داشته باشی تو این منطقه. یه جایی میگن این شب فقط باید شما در اینجا بیتوتو بکنید. اعتکاف هم فلسفهش حضور رو در مسجد در این دو سه در این سه شبی که اعلام شده. البته این سری قواعد شرعی هم داره که بعضی اعمار رو گفتن این فرد نباید انجام بده. نکته موبایلی که فرمودید و فضای مجازی که دامن گیر شده در این ایام به طور افراد حتی در خلوت هاشون با موبایلشون خلوت میکنن، در مترو، در تاکسی، حتی با موبایل خیلی با رخت خوابشون میرن، این عادت ناشایستی که شاید مثلا ما ایجاد شده برامون و خلوت هامون به هم خورده خیلی نکته دقیقی بود. اعتکاف فرصت مناسبیه، دقیقا هیچ قاعده ای نداریم که موبایل ممنوع باشه و مثلا اتصال به اینترنت کانکت شدن مثلا نفی کننده اعتکاف باشه به لحاظ شرعی، اما به لحاظ مفهومی فکر میکنم خیلی نکته دقیقیه. اگر معتکفین باز اگر قرار باشه اونجا هم برن تو گروه های تلگرامی ها مثلا شبکه های اجتماعی قرب کنند و به لایک و فالو و اینها، خب این اون فلسفه اعتکاف به هم میره،
نقض غرض است
روحی که قراره و اتفاقی که قراره توی فرد بیفته. ما در مسئله زیارت این رو داریم که اگر کسی که به زیارت عزیز و بزرگی میره به حرم امام بزرگی، قرار اتفاقی در اون ماجرای زیارت برای اون فرد خصوصا بیفته.
درست.
و اگر من نمازی میخونم دعایی رو و باید محواسون همیشه باشه که اون فلسفه و اون ضرورتی که ایجاد شده به این عمل برای من توصیه بشه، اون نکته فراموش نشه و اون خدشه به اصالت عمل وارد نشه.
خب آیا جلو من یه سوال دیگه بپرسم، اگر خودتون نکته خاصی اضافه بفرمایید. این که الان برای خیلی ها شاید سوال پیش بیاد که آیا هزینه‌ای باید پرداخت بشه برای 3 روز شرکت در مراسم اعتکاف و اگر بله این مبلغ چقدر هست؟
ببینید این متفاوته در اجرای مراسم اعتکاف در جاهای مختلف.
بله.
بعضی جاها هزینه رو دریافت میکنن، بعضی جاها کاملا رایگان هست. در خود آستان از عبدالعظیم خیلی از بانیان خیر قبول کردن هزینه های اعتکاف رو و خود آستان متقبل شده، ولی اون چه که معمولا در محلهای مختلف بهش اشاره میشه و انجام میشه اینه که افراد بخشی از هزینه رو دریافت میکنن که البته این هزینه ها هزینه قابل ذکری نیست، یعنی
مبلغش ناچیزه. پس بیشتر بانیان هستن که
فرد هم مشارکتی داشته.
درسته. پس بیشتر بانیان این مبالغ رو تقبل میکنن، مثلا نهار و شام و صبحونه و اینا رو، درسته؟
بله دیگه، بله خیلی عالی. هزینه های اعتکاف رو که البته شامل هزینه های برنامه های فرهنگی میشه و همچنین هزینه های پذیرایی که البته نهار و شام نداره، معمولا اینها روزه هستن در این 3 روز رو قطعا.
آه درسته. بله.
و افطار و سحر رو
همینطور
افطار و سحر حضور شما که حالا اون شاید فقیرایی هایی که تو مفاصل افطار و سحر هم قرار انجام بشه.
خیلی ممنون از شما، تشکر میکنیم آقای آجرلو. ایشالله که در فضیلت اعتکاف این معتکفان شما و سایر دستندرکاران هم شریک باشین. تشکر میکنم از قبول دعوت.
اگر اجازه فرمایید من عرض بکنم که برای مردم عزیز تهرانی که میشنه من صدای ما را،
بله،
ما فردا از ساعت 3 دقیقه و بامداد در آستان ملک پاسبان حضرت عبدالعظیم حسینی حضرت سید الکریم وزیرای حضور مردمی هستیم که در مراسم آغاز سال تحویل در حرم دست دارن که حضور داشته باشن و اون لحظه سال تحویلشون
به امید خدا
در حرم باشن.
ممنونم ازتون جناب آجرلو، خیلی خیلی لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید. براتون شب خوب و آرام آرزو میکنم. شبتون بخیر.
ممنون آقای
آجرلو. خدا نگهدارت.
حافظان و هو ارحمون راحمین.
خب در خصوص آیین اعتکاف گفتگو کردیم با آقای مصطفی آجرلو، مدیر کل ارتباطات و تبلیغات آستان حضرت عبدالعظیم علیه السلام. ساعت 23:45 است. همچنان با میدان آزادی رادیو فرهنگ همراه شما هستیم.
میدان آزادی، پرده آخر.
خب مرتضی، لحظاتی قبل ما یک آماری دادیم، البته تا ساعت 22 من این خبر رو مخصوصا در اون زمان خوندم که به هر حال
نزدیکتر بود زمانه.
آره میدونی گاهی حتی شنیدن بعضی چیزها، شنیدن جزئی میتونه خیلی تلنگر کوچیکی باشه، میتونه یه مقدار عامل بازدارنده باشه. به هر حال خبر خیلی خوشحال کننده ای بود که کاهش 65% رو داشتیم نسبت به سالهای گذشته. و خدمت شما عرض بکنم اگر موافق باشی که ما صحبتی داشته باشیم با جناب آقای خالدی، سخنگوی اورژانس، تا آمار دقیق تری رو بگیریم تا این لحظه که ببینیم که به چه شکلی است. جناب خالدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید به میدان آزادی.
رحمان رحیم، بنده هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، شب بخیر دارم خدمت شما. باید عرض بکنم که آمار
آقای خالدی سلام میکنم خدمت شما، زنده باشید. سلامت شما، من اذانی هستم. آقای خالدی زنده باشید. عرض به خدمتتون تا ساعت 21 آقای وزیر گفتن کاهش حدود 90% تلفات داریم، ساعت 22 اعلام شد کاهش 65% تلفات، الان ساعت 11:45 الان بخواید آمار بدین چند درصد کاهش تلفات داشتیم نسبت به سال گذشته؟
خدمت شما بخونم که عدد همون روی 65%
فعلا، الحمدلله.
ولی مراجعات بیمارستانی شروع شده، داره ثبت میشه عدد، شاید از این اعدادی که ما با هم صحبت میکنیم 1500 نفر افزایش پیدا بکنه، چون نظام ثبت داره به شکل موثری در مراکز درمانی انجام میشه در سطح کشور. خب تا مرکز ارسال بشه خودش از عدد متفاوتش، اما چیزی که واقعیت امر هست این چنین کاهشی خیلی دور از انتظار بود برای سیستم های بهداشت و درمان، و با اون کارهای فرهنگی که در مدت 4 ماه گذشته در حوزه وزارت بهداشت با کمک وزارت آموزش و پرورش در مدارس انجام شد و خود مردم هم خیلی رعایت کردن. شاید عرض کردم من چند وقت پیش، سال گذشته همین موقع یک مادری رو دیدم در بیمارستان مطهری که فریاد می‌کشید، خواهش می‌کرد که تو رو خدا به بچه من برسید، کاری بکنه که این دستش پیوند بخوره. اون کار اینها رو امسال شاهدش نبودیم. خودش برای ما بزرگترین هدیه‌ای بود که اصلا خداوند متعال به دست ما رسید امشب و ما کاهش مظلوم‌ها رو داریم. و خود همین نویدی هست که نشون میده هموطنانمون سالم، صحیح و زبراغ انشاءالله سال 98 رو آغاز می کنن. همین که درگیر مراکز درمانی، ترمیمی، دوستگی اینها نیستن، خودش بزرگترین لطف برای همه خانواده های ایرانی. مطمئنن یکی از کارهایی که باعث شد که ما به این موفقیت دست پیدا بکنیم همکاری خوب دوستان ما در رسانه ها بود، از اون تک تک خبرنگارهایی که روز و شب گزارش ها رو تهیه کردن تا همکاران شما در مراکز پخش صدا و سیما، اینها همه کمک کردن که همکاران بنده امشب کار کمتری رو داشته باشن و به جای مصدومین چهارشنبه آخر سال بتونن به همه بیمارانی که نیازمند هستن به خدمات فوری های پزشکی خدمت کنن.
درود بر شما آقای خالدی. اتفاقا من می‌خواستم اولا خدا قوت بگم به شما، به مسئولین نیروی انتظامی، به مسئولین سازمان آتش نشانی، و بعد یه نقدی کنم. من صحبت‌های هر کدوم از مسئولین رو امشب می‌خوندم، شاید حالا خیلی عجله‌ای آمار می‌دادن، از همه تقدیر و تشکر می‌کردن الا رسانه‌ها. حالا ما منظور خودمون نیستیم، ما حداقل فکر می‌کنم توی ماه گذشته 4 برنامه در مورد هشدارهای نسبت به این داشتیم و شما به خوبی به اشاره کردین. و اینکه اما دیدم مسئولین از جمله وزیر محترم بهداشت، البته میگم احتمالاً به خاطر عجله در ارائه آمار بوده که اشاره به نقش رسانه ها نشد. عرض به خدمت آقای خالدی، یک کشته داشتیم متاسفانه.
بله، یک نفر در زنجان، یک آقای 16 ساله بود، متاسفانه ایشون در حال حمل مواد مخدره بود. 2 نفر با هم بودن که نفر دوم بدحال هست در بیمارستان های زنجان، ولی این فرد متاسفانه فوت کرد. یک دونه بعد مچ دست در ارومیه داریم، 2 نفر تخلیه چشم در کرمانشاه و 1 نفر هم در فکر میکنم چابکسر گیلان، یک خانم 25 ساله.
بله بله،
ولی عدد نسبت به مدت مشابه خیلی کمه. سال گذشته فوتی 5 عدد ثبت شده بود، ولی امسال با اون یک موردی که چند روز پیش در مشهد اتفاق افتاد جمعا 2 نفر فوتی شدن.
خدا رو شکر که این آمار کاهش پیدا کرده، گرچه حتی یک آمار تلفات و یک کشته هم فاجعه است واقعا. خب الان فکر میکنید آمارها تا کی به روز رسانی میشه؟ یعنی کی میشه آمار قطعی؟
آمارها در توسط مراکز درمانی در حال ثبت وجود داره، ولی تجربه من به عنوان مسئول مرکز هدایت عملیات و بحران وزارت بهداشت، تجربه هم به هم میگه که ما نهایتاً تا یک نصف شب مراجعات جدی داریم.
بله.
بقیهش دیگه کسانی هست که مثلا آزیم‌های جزئی میدن، مراجعه میکنن به منزل، ولی حالا بر حسب درد یا هر چیز دیگه قابل تحمل نیست، مراکز درمانی مراجعه میکنن که خیلی عدد کمی.
بله.
شاید از 1500 نفر شاید مثلا برسه 20 نفر تا 30 نفر به اون مسئله اضافه بشن.
درسته. البته آقای خالدی، من فکر میکردم امسال حالا نه چیز داشت به اصطلاح، نه زودتر شروع شد، چی بهش میگن؟
پیشواز
داشت. آره، نه انشاءالله حالا عقبه ای یعنی ادامه ای خواهد داشت. فکر میکنید به خاطر لب به لب شدن با نوروز نبود امسال که یه مقدار مردم خیلی درگیر کارهای عید و خیلی حالا یه سری هم سفر هستن و فکر میکنید این چقدر تاثیر گذاشته؟
خدمت شما هست که من بگونه کارشناس اورژانس عرض میکنم. نکته که وجود داره اینه که در شما وقتی توی بازارها نگاه میکنید همچنان مردم دارن خرید میکنن.
بله.
پس وقتی وجود داره یک چنین جریانی در سطح شهر، میتونه مثلا همین مسائل چهارشنبه آخر سال هم از اون تبعیت بکنه. پس این نشون دهنده این نیست که مردم حالا درگیر نوروز شدن یا مقاله دیگه. این من فکر میکنم مستقیم برمیگرده به افزایش سطح فرهنگ و آگاهی مردم و اینکه آشنا شدن با مخاطرات این شب چهارشنبه آخر سال. و بعدن من همیشه گفتم بعضی از موارد اصلا قابل پیشگیری نیست. مثلا یک کسی پیشبینی شاید، یک کسی که مثلا دچار بیماری قلبی هست سالیان سال، حالا بحث ژنتیک و ارثی هست، بحث تغذیه هست، تحرک و فعالیت فیزیکیش هست، اینا همه در جمع میشه و شاید مثلا باعث بیماری قلبی بشه. ولی در مورد چهارشنبه آخر سال و اون شاید مثلا قابل پیشبینی پیشگیری نباشه، ولی در مورد چهارشنبه آخر سال تماما قابل پیشگیری هست.
البته امسال هم الحق و الانصاف اعصاب رسانه خیلی تلاش کرده
اون فرمانسازی، سطح آگاهی مردم بالا نمیره مگر اینکه با کمک اصحاب رسانه.
اینه حالا آقا مرتضی شما گفتی که تشکر نکردن، یادی نکردن، اصحاب رسانه مردان بی‌ادعا هستن.
خدمت شما عرض بکنم که مردم ما متاسفانه نمی‌بینن. مثلا یک گزارشی که شما بعضن در مدت زمان مثلا 3 دقیقه تهیه میکنید و در اختیار مردم قرار میدید، مردم واقعا نمی‌دونن که این 3 دقیقه حداقل شاید 3 ساعت زمان برده کار طراحی و هماهنگی و
بیشتر. آقای
خالدی
عذرخواهی میکنم، من حالا به جهت اینکه زمانی شاید اون استدیویی شاید کردم،
درست.
مثلا 3 ساعت زمان برده که این تیم کنار هم دیگه قرار بگیرن فقط بتونن این 3 دقیقه رو پخش بکنن،
مونتاژش رو میفرمایید شما در واقع اون تدوینش رو. بله
آخرش
بله همینطور.
ولی مطمئنا بار این که این اطلاعات و افزایش فرهنگ و آگاهی شاید باور نکنید در روستاهای ما میره و اونجا والدین میبینن که مثلا این ترقیه که دست بچه من هست حتی در روستا یا در یک شهر دیگه این طبیعتا اگر مراقبت نکنم منتج میشه به این قطع عضو. و اینه که باعث میشه که همه دست به دست هم
دیگه
بدن
ان شاء الله. البته آموزش پرورش هم جناب خالدی خیلی نقش مهمی داره، چون به هر حال دومین پایگاه تربیتی در جامعه هست.
بله، در مورد آموزش پرورش باید عرض بکنم نکنید ما با یه قشری روبرو هستیم که فوق‌العاده کنجکاو هستند. خب
بله.
من به نظرم حالا به عنوان یه کارشناس اورژانس عرض می‌کنم نقش والدین خیلی موثرتر از همه نقش هاست، به جهت اینکه ما قشر نوجوان ما کنجکاون، تا تجربه نکنن واقعا شاید مثلا مخاطرات رو درک نکنن، اما والدین دقیقا میدونن. یعنی وقتی مثلا ما میبینیم که یک مادری در بیمارستان اونقدر استراب داره به خاطر یک مثلا آسیب حالا چشمی که وارد شد و اینها، خب شاید هیچ کس جز مادرها این صحنه رو لمس نکنن.
بله
امیدواریم هیچ مادری هم این صحنه رو تجربه نکنه.
الهی آمین. خیلی خوب، خیلی
ممنون. فقط آمار مصدومان و حادثه دیدگان رو یه بار دیگه میفرمایید؟
چون آمار مصدومین آخرین عددی که چون من الان تو بیمارستان های سطح تهران رو دارم بازدید میکنم، اتفاقا الان آیدیش و مارو خم با پیادهشون کردیم، ناکنید 1509 نفر.
1509 مصدوم.
بله، ممنون و سپاسگزارم. خسته نباشید، خدمت شما و همه ی همکارانتون دارم.
روی شما هم خدا.
خدا نگهدارت. خب در خصوص آمار در واقع مصدومان چهارشنبه آخر سال گفتگو کردیم با جناب آقای خالدی، سخنگوی اورژانس ایران. درست. خب آنچه که در میدان آزادی امشب شنیدید در سرآغاز، در خصوص بخشنامه دستمزد سال 98 کارگران صحبت کردیم که افزایش 37% داشت.
بله.
در نیمه دوم در خصوص مهمترین جمله رهبر معظم انقلاب در سال 97 صحبت‌هایی رو از زبان آقای احمد متقی تبار شنیدید. در چشم سوم به آغاز آیین اعتکاف در سراسر کشور همزمان با شب میلاد مولود کعبه پرداختیم و آخرین بخش هم اختصاص داشت به کاهش چشمگیر مصدومان چهارشنبه آخر سال
که با وجود کاهش 65% تلفات، یک کشته، یک قطع مچ دست، دو تخلیه چشم و 1509 مصدوم در پی داشته که امیدواریم این آمار همینجا قطع بشه و سال آینده شاهد کاهش چند درصدی بگیم، منفیه 100% این آمار باشیم.
بله دقیقا.
برنامه ما همینجا به پایان رسید.
بله ممنونم ازت که امشب هم اومدی و خیلی لطف کردی که همراه بودی با میدان آزادی.
اختیار دارین. امیدوارم که مطالب مورد توجه همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ قرار گرفته باشه و پیشاپیش من به سهم خودم سال نو رو تبریک میگم به همه شنوندگان عزیز. انشالله که سال آینده هم بتونیم با قوت در خدمتشون باشیم.
سپاسگزارم، برای سال خوب آرزو میکنم.
سلامت باشین.
خدا نگهدار. خب این هم آخرین برنامه که میدان آزادی در سال 1397 بود. ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید. تهیه کنندگان این برنامه پرویز جمالی، امیر حسین محمودی، صدا بردار امشب مجید ابراهیمی، کارشناس و مجری امیر توسی‌نژاد و مرتضی اذانی، هماهنگی های این برنامه سهیلا رضایی و فاطمه طاهری. تشکر ویژه می‌کنیم از جناب آقای حسین نعمتی، مدیر محترم گروه جامعه رادیو فرهنگ، که همیشه همراه و همقدم ما در میدان آزادی بودن. من هم احسان همتی براتون سال خوب و پربرکتی آرزو می‌کنم. تا برنامه آزادی میدان آزادی بعدی در سال 98، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.